به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. در تقویم ما مسلمانان این روزها ممهور است با نام مبارک پیامبر اسلام. تولد آن بزرگوار برای بشریت رحمت بود، بعثت او هم برای مردم این جهان بعثت فرخنده‌ای بود. بعثت محمدی محمود بود، هم برای اون بزرگوار و هم برای ما. فرارسیدن این روز رو به همه شیفتگان راه اون حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنم و مایلم که این برنامه رو اختصاص بدم به بررسی رحمت در آینه پیامبر. یک بحث دلنشین و شیرین نیست در زمینه پیامبرشناسی. عزیزانی که با قرآن کریم انس و الفتی دارند لاجرم می دانند که در این کتاب الهی توصیفات فراوانی برای پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه وجود داره. فی‌المثل توصیف رسول یعنی پیامبر، همینطور توصیف بشیر به معنای بشارت دهنده و نذیر یعنی هشدار دهنده. در سوره مبارکه انبیا آیه 107 یک توصیف دیگری هم برای پیامبر اسلام آمده که در حقیقت بیان کننده یکی از جنبه‌های اساسی در رسالت اوست. خداوند فرمود درباره این وصف از پیامبر اکرم: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی باشی برای جهانیان. در این آیه کوتاه یک نکات چندی وجود داره که محل تأمل داره و من مایلم با شما عزیزان در میان بگذارم. نکته اول این هست که انگیزه اصلی در فرستادن پیامبر اسلام رحمت معرفی شده. رحمت یعنی چه؟ رحمت یعنی سخاوت و بخشندگی، نوعی عطا کردن، بهره رساندن به دیگران در حالی که توأم با محبت باشه، با مهر قرین باشه. ما آدمیان با انگیزه های مختلفی میتونیم به دیگران خیری برسونیم، به دیگران بهرهی برسونیم. گاهی اوقات ما ممکنه که خیر رساندن به دیگران رو برای خودمون یک وظیفه بدونیم، یک تکلیف بدونیم، در حالی که بهره میرسونیم بر فرد گیرنده منت هم بذاریم یا قیافه عبوس و درهمی پیدا کنیم وقتی که به کسی خیری میرسونیم. اما در کنارش ممکنه برعکس، ما به دیگری منفعتی و بهرهی برسونیم در حالی که این کار ما با مهر و محبت هم توأم باشه، یعنی از این کارمون رضایت قلبی هم داشته باشیم. لذا لبخند بر لب میاریم، تبسم داریم، گشاد رویی میکنیم وقتی که کار خیر رو انجام میدیم. این گونه خیر رساندن و عطا کردن هست که رحمت نامیده میشه، یعنی کاری که از عمق یک ضمیر پر از مهر و محبت جوشش میکنه. پیامبر اکرم در این معنا میبایست منادی رحمت و مرحمت در این جهان باشه. انتظار خداوند این بود که پیامبر اسلام اولاً آموزگار رحمت باشه، معلم خوبی برای رحم و مرحمت باشه، و دوم این که رفتار و کردار رحیمانه ای هم با دیگران داشته باشه. دوم این معنای مهمی که در این آیه شریفه وجود داره این هست که پیامبر رحمتن للعالمین بود و نه فقط للآدمین. به عبارت دیگه دایره رحمت پیامبر میبایست فراتر بره از جامعه انسانی، همه طبیعت و ساکنان طبیعت رو هم باید در بر بگیره، اونها رو هم باید لحاظ کنه. برای بشریت قرن 21 که به طبیعت بی‌توجهی فراوان میکنه، قهر و خشونت زیادی در حق طبیعت روا میداره که باعث این تخریب گسترده در طبیعت شده، این سخن الهی در قرآن کریم باید بسیار شنیدنی باشه که پیامبر اسلام رحمت بود، هم برای آدمیان و هم برای طبیعت و ساکنان اون. نکته سومی که در این آیه شریف وجود داره این است که فرمود ارسلنا که، یعنی ما تو را فرستادیم. اینجا نقل قولی صورت نمیگیره. آیه شریفه نمیگوید که اعراب اون زمان باور داشتن که پیامبر اسلام رحمتن للعالمین هست، بلکه این دعوی از ناحیه خداوند صورت میگیره. این خداوند هست که میفرماید من پیامبر رو فرستادم که رحمتی برای جهانیان باشه. یعنی اراده الهی، خواست الهی بر این تعلق گرفته که پیامبر منادی رحمت باشه. این نکات حقیقتاً باید برای مسلمانان و کسانی که داعیه پیروی اون از اون پیامبر رو دارن فوق‌العاده مهم باشه. یعنی ما مسلمانان باید پیامبر خودمون رو با وصف رحمت بشناسیم، کلام او، سنت او رو در متن رحمت ارزیابی کنیم و بفهمیم. و طبیعی است که اگر کسی چنین درکی از پیامبر داشته باشه، این گونه پیامبر شناسی کنه، اون وقت تبعیت از پیامبر هم یک معنای دیگری پیدا میکنه. تبعیت از پیامبر میشه گام برداشتن در مسیر رحمت. دیگه آدمی نمیتونه برای دیگران به جای رحمت زحمت داشته باشه و خودش رو پیرو پیامبر بدانه. میخوام اینو عرض کنم که اون کسانی که رحیم و مهربان نیستند، شاگردان و پیروان خوبی هم برای پیامبر اسلام نیستند. در پرانتز این نکته رو هم مایلم عرض کنم که مهم نیست مخالفان اسلام چه توصیفاتی برای پیامبر اسلام قائل هستند، مهم نیست که اونها پیامبر ما رو منادی خشم و غضب و خشونت معرفی می کنند، مهم نیست که اونها پیامبر ما رو قدرت طلب و جنگجو می شناسند. این توصیفات اون مخالفان اسلام هیچ کدامش برای ما مسلمانان حجت نیست. برای ما مهم این هست که پیامبر خودمون رو پیامبر رحمت بدانیم، او رو منادی رحم و مرحمت بدانیم، و لذا تبعیت خودمون از پیامبر رو همواره با میزان رحمت محک بزنیم. با میزان رحمت مشخص کنیم عمق علاقه خودمون رو به پیامبر اسلام و هنگامی که میخواییم از پیامبر یک الگوی نیکویی بسازیم برای شخصیت خودمون، الگویی بسازیم برای تربیت فرزندانمون، در این الگو لاجرم ما باید رحمت رو لحاظ بکنیم. یعنی این الگوی پیامبر باید بر پاشنه رحمت بچرخه. بنابر الهیات اسلامی، خداوند دارای اسماء الحسنا است، یعنی دارای نامهای نیکو و زیبا. در قرآن کریم تا 99 نام زیبا برای پیامبر، برای خداوند آمده. هر کدام از این نامهای زیبای خداوند در حقیقت توصیفی هستند از تجلیات گوناگون خداوند در این عالم. هر نام زیبای خداوند اشاره داره به یک نحوه ای از ظاهر شدن خداوند در این عالم. دو تا از نامهای زیبای خداوند در قرآن کریم رحمان و رحیم هستند و نباید تعجب کرد که در ابتدای تم سوره های قرآن کریم با عبارت بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشن. یعنی حکمت های خداوند با این عبارت آغازین صورت میگیرن. خداوند آنگونه که در کتاب آسمانی ما مسلمانان معرفی شده رحمان هست و رحیم. این دو نام زیبای خداوند متکای هر دوی اونها رحمت هست. هم نام رحمان و هم رحیم از چشمه رحمت آب برمی‌دارند. ریشه این دو نام زیبای خداوند در رحمت هست. خداوند رحمان و رحیم از سر رحمت خودش، از سر مهربانی خودش پیامبری رو برای هدایت آدمیان می‌فرسته که باید رحمتن للعالمین باشه. خداوند رحمت داره و باید گفت نه، رحمت ناب و خالص هست. پیامبری رو هم که برای هدایت بشر میفرسته باید پیامبر رحمت باشه. این نکته بسیار لطیفی است در الهیات اسلامی. لذا بنابر درک ما مسلمانان، پیامبر آینه‌ای بود که در مقابل خداوند رحمان و رحیم نشسته بود و آینه پیامبر رحمت خداوند رو در این عالم منعکس می‌کرد. یا به تعبیر دیگری، پیامبر یک روزنی بود برای انتقال رحمت خداوند در این عالم. یک کانالی بود، یک مجرایی بود که رحمت بیکران خداوند رو در این عالم ساری و جاری می کرد. از همین رو پندار، گفتار و کردار پیامبر می بایست آینه تمام نمای رحمت خداوند باشه. پیامبر اکرم بسیار واقف بود به این نیت خداوند و خواست خداوند در فرستادن او. فراوان آموزش داره پیامبر ما درباره رحمت. سخنان و بیانات دلنشین و حکیمانه‌ای پیامبر در این زمینه داره و من مایلم در بقیه وقت این برنامه و انشاءالله در برنامه بعدی مروری داشته باشم بر بخشی از این آموزش‌های پیامبر ما درباره رحمت. مشخصاً ما می‌خواهیم بدانیم که پیامبر اولاً چه درکی از مفهوم رحمت داشت، چه مصادیقی برای رحمت قائل بود، و دوم این که اون بزرگوار در رفتار خودش رحمت رو چگونه متجلی می‌کرد، رحمت رو چگونه لحاظ میکرد. اجازه بدید شروع کنم این بخش از عرایض خودم رو با یکی از سخنان رسای پیامبر اسلام درباره رحمت. پیامبر فرمود: خداوند رحمت را به 100 جزء تقسیم کرد، پس 99 جزء آن را نزد خود نگاه داشت، 1 جزء را بر زمین فرستاد و از برکت همین 1 جزء است که خلایق درباره هم رحمت می آورند، چنان که چار پایان سم خود را از بچه خود دور می دارند تا مبادا به آن اصابت کند و صدمه ای به آن وارد سازد. در این سخن پیامبر چند نکته مهم وجود داره که اینجا مایلم با شما عزیزان در میان بگذارم. نکته اول این هست که این سخن پیامبر در حقیقت بازگو کننده درک اوست از ماهیت این عالم و ماهیت خداوند. پیامبر می‌فرماید که آنچه که در این عالم عظیم وجود داره، مجموعه این عالم، چیزی نیست الا رحمت خداوند که عینیت پیدا کرده، چیزی نیست الا رحمتی که مجسم شده و تعین پیدا کرده. این عالم چیزی نیست الا رحمت تعین یافته خداوند. خداوند در شکل رحمان ظاهر شده و این رحمت خداوند وقتی که تجسم پیدا میکنه به شکل اتم و مولکول ظاهر میشه، به شکل انرژی، به شکل آب و هوا، به شکل خاک، به شکل همه این موجودات کثیری که در طبیعت وجود دارند. خداوند چشمه لایزال و تمام نشدنی رحمت هست. وقتی که رحمت خداوند فوران پیدا میکنه، آن چیزی که در اندرون خداوند وجود داره، یعنی رحمت، تراوش پیدا میکنه، از درون به بیرون ریزش پیدا میکنه، اون وقت موجودات تعین پیدا میکنن، موجودات ظاهر میشن. لذا فوران رحمت خداوند همان و پدیدار شدن موجودات هم همان. این یک نکته بسیار کلیدی است که در الهیات اسلامی وجود داره و این سخن پیامبر اکرم هم در همون راست است. نکته دوم این هست که مهر و محبت خداوند در تار و پود این عالم عظیم تنیده شده. یعنی مهر و محبت خداوند، رحمت الهی، به صورت یک استعداد، به صورت یک ظرفیت در تمام موجودات قرار داده شده و اون استعداد مهرورزی هست، ظرفیت شفقت و مهربانی است. و به تصریح پیامبر اکرم، این نه فقط یک ظرفیت انسانی بلکه یک ظرفیت کیهانی است. تمام موجوداتی که در این عالم وجود دارند این ظرفیت مهرورزی رو دارند و لذا از برکت همون یک جزء رحمت خداوند بود که همه موجودات نسبت به هم مهرورزی می کنند و از خودشون رحمت نشون می دن. به عالم طبیعت نگاه کنیم که چطور همه حیوانات نوزاد خودشون رو تر خشک میکنن. این حس شفقت، این حس مهرورزی از کجا آمده؟ پیامبر میفرماید که این حس از بابت همون یک جزء رحمتی است که خداوند بر زمین فرستاد. نمیدونم آیا شما عزیزان فیلم The March of Penguins رو دیدید یا نه؟ اگر ندیدید توصیه میکنم که این فیلم رو حتما ببینید. در اون فیلم نشون داده میشه که یک فیلم مستندی هم هست که پنگوئن ها چطوری جفتگیری میکنن و فرزندان خودشون رو به این جهان میآورند. اگر اون فیلم رو شما عزیزان نگاه کنید، عمق حکمتی که در این سخن پیامبر وجود داره رو بهتر لمس میکنید. پنگوئن ها همه ساله در اون فصل معین جفتگیریشون که میشه در قطب شمال از کنار در اقیانوس فاصله میگیرن، یک مسافت خیلی طولانی رو طی میکنن تا به اون محل موعود میرسن. سرمای سختی در اونجا وجود داره، اصلا هیچ چیز برای تغذیه هم در اونجا نیست. نوزادان پنگوئن ها چند ماهی طول میکشه که سر از تخم بیرون میارن. ابتداعا بعد از اون که اون مارچ یا اون پیاده روی و راهپیمایی سپری میشه، مادر تخم گذاری میکنه و بعدن مادر دوباره برمیگرده به کنار اقیانوس که اونجا دوباره غذایی بخوره. مدتی اونجا تغذیه میکنه تا شیر پیدا کنه و بتونه دوباره برگرده برای سرپرستی از نوزاد. اما در اون مدتی که مادر برمیگرده به اقیانوس برای تغذیه کردن، برای مدت 4 ماه پدر بر روی تخم مینشینه، از اون تخم پاسبانی میکنه تا نوزاد در نهایت سر از اون تخم بیرون بیاره. برای 4 ماه اون پنگوئن نر نه غذایی میخوره و مرتبت کارش پاسبانی هست. سوال اینجاست، این حس ترحم، این شفقت و مهربانی نسبت به نوزاد از کجا آمده؟ پیامبر میفرماید منشأ این حس ترحم در تمام حیوانات از ناحیه خداوند هست. این رحمتی است که خداوند استعداد اون رو در تمام موجودات زنده قرار داده. لذا باید گفت که شما هر جا رحمی و مرحمتی دیدید، هر جا محبتی و مروتی دیدید، آنجا حضور خداوند رو شما دارید حس می کنید. در اونجا خداوند در شکل رحمان داره خودش رو ظاهر و آشکار می کنه. و اما سومین نکته مهمی که در این گفته پیامبر وجود داره این هست که خداوند 99 جزء از رحمت رو پیش خودش نگه داشت، 1 جزءش رو فرو فرستاد در خلقت موجودات. این سخن یعنی چی که خداوند 99 جزء رحمت رو پیش خودش نگه داشت؟ معناش این هست که اون چه که ما به عنوان رحمت در این عالم مجسم میبینیم، در هر لحظه ای از زندگی این جهان، اون چه که به عنوان خیر و برکت ما فعلیت یافته میبینیم، بخش کوچکیست از اون ظرفیت عظیم رحمت که به شکل بالقوه وجود داره. وقتی که ما آدمیان به واسطه نادانی یا ندانمکاری خودمون در خیری رو به روی خودمون میبندیم یا خودمون رو در یک معضل و مخمصه ای قرار میدیم، هیچگاه نباید فکر کنیم که به یک بن‌بست رسیدیم در زندگی. هیچ وقت نباید فکر کنیم که راه گریزی نداریم. باید بدانیم که ما هنوز میتونیم حساب باز کنیم بر روی مخزن عظیمی از رحمت خداوند که هنوز ظهور و تجلی پیدا نکرده. حالا شاید ما بهتر بتونیم پیام امیدی که در این آیه مبارکه در سوره زمر آیه 53 نهفته، چه پیام امیدی اینجا این آیه شریفه در قرآن کریم برای ما داره. خداوند به پیامبر فرمود که تو بگو به مردم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو ای پیامبر، ای بندگانم که بر خویشتن زیاده ستم روا داشتید، از رحمت خداوند مایوس نباشید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نباشید. هیچگاه فکر نکنید که در زندگی به یک بنبست غیر قابل عبور رسیدید. مشکل شما هر قدر که بزرگ هم باشه، بزرگتر از رحمت خداوند در مشکل گشایی نیست. بله، ممکنه حماقت ما، بلکه دناعت ما یک گره کوری رو در زندگی برای ما ایجاد کنه، اما باید دل قوی داشت که در صدر این عالم یک موجودی نشسته که بزرگترین وصف او رحمت هست. این رحمت او اصلا آمده برای مشکل گشایی، لذا هیچ وقت نباید مایوس و نومید باشه آدمی. مراد پیامبر اکرم این هست که رحمت خداوند به صورت یک استعداد در تمام موجودات به ودیعه گذاشته شده. اما وقتی که در حوزه انسانی ما از این استعداد رحمت و مهرورزی سخن میگیم، باید به الزامات اون هم اشاره کنیم. بله، رحمت یک استعدادی است که خداوند در تک تک ما آدمیان تعبیه کرده، اما فعلیت بخشیدن به این استعداد، آشکار ساختن این استعداد، نیاز به یک خانه تکانی وجودی داره. نیاز داره به این که ما آدمیان روح و روان و شخصیت خودمون رو از پلیدی پاک کنیم. آدمی باید آینه دل خودش رو صیقل بزنه تا بعداً بتواند رحمت خداوند رو به بیرون از خودش منعکس کنه. آدمی باید ظرف وجود خودش رو پاک کنه تا بعداً بتونه ظرفیت مهرورزی، ظرفیت رحمت خودش رو شکوفا کنه و فعلیت ببخشه. پیامبر اکرم حقیقتاً چنین توفیقی رو پیدا کرده بود. او توانسته بود که ظرف وجود خودش رو از پلیدی پاک کنه، رذیلت‌ها رو از خانه دل، از شخصیت خودش پاک کنه، و بعداً یک مجرایی شد اون بزرگوار، یک روزنی شد برای انتقال رحمت خداوند در این عالم و توانست پیام‌آور رحمت برای جهانیان باشه. ما اگر به سخنان پیامبر اکرم، به بیانات او نگاه کنیم، خواهیم دید که اون بزرگوار همین درک و تصور رو از وضعیت وجودی خودش داشته. او هم چنین تصویری رو از حالت وجودی خودش داشته. پیامبر فرمود انما انا رحمتون و مهدا، همانا که من هدیه رحمتی از آسمان به سوی جهان و انسانم. اون بزرگوار چنین درک و تصوری از خودش داشت، از مأموریت خودش داشت. ببینید این خیلی مهمه که آدمی بداند که کیست و چیست. این که آدمی فلسفه بودن خودش، دلیل بودن خودش رو بدونه، بدونه که اصلاً برای چی داره زندگی میکنه، چه مسئولیتی، چه رسالتی بر دوش او هست. و اجالتاً میخوام اینو عرض کنم که این فلسفه وجودی پیامبر در نزد خودش بود. دلیل بودن پیامبر آنگونه که اون بزرگوار میدانست این بود که انا رحمتون و مهداه، من هدیه رحمتی هستم برای جهانیان. او به نیکی واقف بود که مجرای انتقال رحمت خداوند در این عالم هست، ولذا او میبایست در همه لحظه های زندگیش، در همه شرایط رفتار رحیمانه ای داشته باشه. مورخینی که به مطالعه زندگی پیامبر اکرم پرداختن، همگی از آن کردن به این نکته که پیامبر توجه اکیدی داشت به ضعیفان. و ما در قرآن کریم هم که هدیه خداوند به پیامبر هست برای هدایت آدمیان، همین توجه تام به ضعیفان و نیازمندان رو میبینیم. فی المثل در قرآن کریم توصیه های فراوانی شده به احسان به والدین و بالوالدین احسانا، چندین بار در قرآن کریم این توصیه آمده نسبت به پدر و مادر احسان و نیکوکاری کنید، به خصوص در دوران پیری. همینطور توصیه شده در قرآن کریم به صله ارحام، یعنی دستگیری از نزدیکان، دستگیری از خیشاوندان نیازمند. همینطور توصیه شده به سرپرستی از یتیمان، دستگیری از ابن السبیل، یعنی در راه ماندگان. همینطور توصیه شده به فریاد رسی مستضعفان، یعنی به داد ضعیفان رسیدن، اون کسانی که حقوق اونها پایمال شده و در این حال دشوار هست احقاق حق برای اونها. در این مواقع هست که خداوند از ما طلب میکنه به یاری مستضعفان شتافتن. اینها فی الجمله حکایت از توجه اکید قرآن کریم به نیازمندان و ضعیفان داره. میخوام اینو عرض کنم که اصلا اموری مثل احسان، زکات، صدقه و انفاق، اینها در حقیقت ابراز رحمت بر نیازمندان هستند. ابراز رحمت بر نیازمندان. اینها همگی رحم آوردن بر آسیب پذیرترین افراد اجتماع هستند. کسانی که بزرگترین داشته اونها کمبود هست. کسانی که بیشترین انباشته اونها الم و درد هست. حالا اگر ما از این زاویه به مسئله رحمت نگاه کنیم، رحمت یعنی گرفتن درد از دیگران و دادن درمان به اونها، بلعیدن کمبودها و کاستیها و پس دادن مهر و محبت. شما در ذهنتون تجسم کنید یک وجودی که کاستی ها و درشتی ها و کمبود های دیگران رو میگیره، خیر پس میده، انعام پس میده، مهر و محبت و زیبایی پس میده. پیامبر اکرم به چنین وضعیت وجودی رسیده بود. او واجد چنین خصوصیتی بود، چنین وصفی پیدا کرده بود. و باید گفت که این وصف پیامبر، یعنی وصف رحمت بود که برای مردم زمانه او بسیار جذابیت داشت، بسیار گیرایی داشت. و نه فقط استدلالات پیامبر، نه فقط استحکام منطقی کلام او. در تاریخ خیلی فیلسوفان بودند که شاید کلامشون استحکام منطقی بیشتری از کلام پیامبر ما داشته. ای بسا اون فیلسوفان تئوری‌های خیلی منسجمتر و به تعبیر انگلیسی سافیستیکیتدتری هم داشتن، اما اون فیلسوفان هیچگاه توفیق عملی پیامبر رو پیدا نکردن، چرا که پیامبر ما از این منفذ رحمت و رحم آوردن و محبت بود که می توانست دلها رو صید کنه. جذابیت داشت این وجه شخصیتی پیامبر برای مردم زمانی خودش. به هر حال رحم آوردن بر ضعیفان و نیازمندان یکی از مهمترین مصادیق رحمت هست و ما هم در کلام پیامبر و هم در رفتار او نمونه های زیادی رو می توانیم از رحم آوردن بر ضعیفان و نیازمندان سراغ بگیریم. مایلم اینجا یکی دو تا از نمونه های بیانات و سخنان پیامبر درباره رحم آوردن بر یتیمان و همسایگان رو اینجا برای شما عزیزان ذکر کنم. اینها چند تا از توصیه های پیامبر درباره رأفت و مهربانی نسبت به یتیمان هست، یعنی کسانی که حقیقتاً جزو آسیب پذیرترین افراد در اجتماع هستند. پیامبر فرمود: من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشتان میانی دست هستیم. یک روزی پیامبر دو انگشت میانی خودش رو در یک جمعی نشان داد و فرمود: من و سرپرست یتیم در بهشت به مانند این دو هستیم. یعنی اون کسانی که از یتیمان سرپرستی نیکو می کنند، این پیام امید رو هم باید پیش خودشون داشته باشند که در بهشت در کنار پیامبر اکرم محشور خواهند شد. و باز پیامبر فرمود: بیگمان محبوب ترین خانه ها به نزد خداوند خانه ایست که یتیمی با احترام در آن خانه به سر می برد. در خانه ای که یک فرزند یتیم با احترام و با عزت زندگی می کنه، اون خانه محبوب ترین خانه در نزد خداوند هست، نه اون خانه ای که اساسیه زیاد و گرانبهایی درش هست، نه اون خانه ای که در فلان نقطه شهر وجود داره. این خانه هایی که زرق و برق زیاد دارن، بر البته در چشم افرادی که ظاهر بین هستن ممکن ارج و قربی داشته باشه، اما در چشمان خداوند اون خانه ای ارج و قرب داره که در اون یتیمی با احترام زندگی میکنه. و باز پیامبر اکرم فرمود درباره رحمت و مرحمت نسبت به یتیمان: قسم به آن کس که مرا به حق مبعوث کرد، خداوند به روز قیامت کسی را که درباره یتیم رحم کرده و سخنی نرم با او گفته و بر یتیمی و ناتوانیش رحمت آورده باشد عذاب نخواهد کرد. این هم باز پیام امیدی هست به کسانی که نسبت به یتیمان رحمت و مرحمت دارند، اینکه هیچگاه عذاب آتش جهنم به اونها نزدیک نخواهد شد. و همینطور اجازه بدید چند تا از توصیه های پیامبر درباره رأفت و مهربانی نسبت به همسایه رو اینجا ذکر کنم. در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید که پیامبر اکرم به قدری به اصحاب نسبت به خوشرفتاری به همسایگان توصیه فرموده بود که اصحاب میپنداشتند که همسایه ارث هم میبره، که بعداً در قرآن کریم این آیه نازل شد که نه، همسایگان ارث نمیبرند. و این نشون دهنده تأکید فراوانی است که پیامبر درباره رأفت نسبت به همسایگان مراد میکردند. پیامبر فرمود چه توصیه شنیدنی برای امروز ماها که غافلیم از محبت نسبت به همسایگان خودمون. پیامبر فرمود هر زمان که از تو یاری طلبد یاریش کنی، و هرگاه که از تو وام بخواهد وام در اختیارش قرار دهی، و چون فقیر و تهی دست شود به دستگیریش پردازی، و آنگاه که بیمار شود به عیادتش بروی، و هر زمان که خیری به او بپیوندد او را تهنیت گویی، هرگاه خیری به او رسد به او تهنیت گویی. ببینیم چقدر رفتار امروزه مسلمانانی همچون خود بنده فاصله داره با این توصیه های پیامبر اکرم. ما امروز چی کار میکنیم؟ اگر یک خیری به همسایه‌مون برسه، نعمتی به او رو بیاره و او فی المثل ماشین خودش رو از پیکان بکنه یک تویوتا، اولین چیزی که به ذهن ما خطور میکنه و بر زبان میاریم این هست که این فرد باید در اداره رشوه زیادی گرفته باشه، دزدی کلانی باید کرده باشه که تونسته یک چنین رونقی به خانه و زندگی خودش بده. در حالی که پیامبر میفرماید هرگاه که نعمتی به همسایه شما رو آورد، اولین کسی باشید که شما به او تهنیت میگید و تبریک میگید. بخل نورزید، حسادت ورزی نکنید، گشاد دل و بلند نظر باشید، برید و به او تبریک بگید. و باز پیامبر درباره همسایه فرمود و چون مصیبتی به او رسد به دلداری و تسلیتش پردازی، و چون وفات یابد جنازه اش را تشییع کنی، و چون در جوار او خانه‌ای بنا کنی جز با اذن او ساختمان را چنان بلند مساز که او را از نسیم محروم سازی. ای وای بر ما. پیامبر فرمود وقتی می‌خواهید خانه‌ای بسازید، عمارت رو اونقدر بلند نسازید که همسایه رو از نسیم محروم سازید. ما چه کار میکنیم؟ اگر پول داشته باشیم رشوه میدیم به فلان مأمور شهرداری که اگر قانون میگه دو طبقه ساختمون بسازید، حالا ما هفت طبقه بسازیم. پیامبر میفرماید که اصلا شما نیاز به قانون ندارید، اگر پیرو من هستید بدون اجازه همسایتون ساختمانتون رو اونقدر بلند نسازید که او رو از نسیم محروم کنید. و باز پیامبر فرمود و همسایه را از بوی اشتها انگیز دیگ طعام خود میازار، مگر بهره ای از آن را به او اختصاص دهی، و چون میوه ای خریداری کنی چیزی از آن را به او هدیه کن، پس اگر چنین نتوانی کرد آن را در نهان به خانه خیش وارد ساز و کودکان خود را بر حذر دار که آن میوه را از خانه بیرون نبرند که کودکان همسایه را با دیدن آن بیازارند. در جامعه امروز ما که متاسفانه بیمارگونه هست و هم حاکمان و هم شهروندان عادی نسبت به هم کمتر رحم و مروتی نشون میدن، این توصیه های پیامبر اکرم حقیقتاً باید بسیار عجیب و غریب به نظر برسه. اینجا مایلم در انتهای برنامه یکی از حکمت‌های ناب دیگر پیامبر درباره رحمت رو هم بیارم و سخنان این نوبتم رو خاتمه بدم. پیامبر اکرم این تعلیم رو برای ما هم داره که رحمت یک امر زاینده و بالنده هست. رحمت یک امر مرتباً زاینده هست، یعنی خودش رو باز تولید میکنه. این حکمت و این تعلیم از ناحیه سایر پیامبران الهی و نیکان و حکیمان هم به ما رسیده. ما هم در تعلیمات مسیح علیه السلام، هم در تعلیمات بودای عزیز و بزرگ همین حکمت رو سراغ میگیریم که رحمت یک امر مرتباً زاینده و بالنده هست و خودش رو هی باز تولید میکنه. پیامبر فرمود الراحمون یرحمهم الرحمن، خداوند رحمان رحم کنندگان را مورد رحم قرار میدهد. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، به ساکنین زمین رحم کنید تا اهل آسمان به شما رحم کنند. چه توصیف زیبایی پیامبر اکرم داره. پیامبر می‌فرماید که در ساختمان عمومی این عالم یک قاعده برقرار هست و اون قاعده این هست که رحمت رحمت می‌زاید، رحمت رحمت رو خلق می‌کنه. شما هر چه بیشتر رحمت کنید بیشتر مورد رحمت قرار میگیرید. این یه نوع خوشبینی هست که پیامبر اکرم نسبت به ساختمان این عالم داره. بله، فیلسوفانی بودن که این خوشبینی رو نداشتن، بدبین هم بودن. در تصور اونها گویی که در این جهان قانون جنگل حکم فرما هست. برای اونها رحم و مروت نشانه ضعف هست، یعنی فقط آدمهایی که ضعیف هستند رحمت و مهربانی رو دوست دارن. ولذا توصیه برخی از این فیلسوفان این بوده که شما اگر میخواهید عزت پیدا کنید، اگر میخواهید به مقامات بالا برسید، باید آمادگی این رو هم داشته باشید که درشتی کنید، عتاب کنید، در بعضی از جاها به دیگران سخت گیری هم کنید تا از اونها یک نبردبانی بسازید برای ترقی خودتون. پیامبر اکرم این دیدگاه منفی، این دیدگاه بدبینانه رو نمیپسنده. برعکس پیامبر میفرماید که شما اگر می‌خواهید در زندگی پیشرفت کنید، اون چه که شما رو در زندگی پیش می‌بره رحمت کردن هست، نه زحمت برای دیگران داشتن. به جای اینکه بر دیگران درشتی کنید رحمت کنید اگر می‌خواهید در زندگی پیشرفت کنید. یعنی رحم آوردن بر دیگران مایه پیشرفت و ترقی در زندگی هست و این اجالتاً درک پیامبر هست از باطن این عالم. در این عبارت پیامبر فرمود ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی به ساکنین زمین رحم کنید. انسان ها که تنها ساکنان زمین نیستند، مورچگان هم ساکنان زمین هستند، پرندگان هم هستند، درختان هم ساکنین زمین هستند. اگر بنده بخوام با عنایت به دستگاه واژگان امروزی این حکمت پیامبر رو برای شما عزیزان بازگو کنم، این خواهد شد که نسبت به طبیعت هم رحم داشته باشیم، همه اهل طبیعت رو گرامی بداریم و اونها رو از دایره رحم و مروت خودمون بیرون ندونیم. اما اینکه پیامبر فرمود رحمت میزاید، یک معنای مهم دیگری هم داره و اون این هست که گام‌های کوچک ما در رحم و مرحمت یک بستری رو ایجاد میکنه برای گام‌های بزرگتر. لذا همیشه ما با این قدم‌های کوچک در مسیر رحمت هست که میتوانیم بعدها توفیق گام‌های بزرگتر رو در رحم و مهربانی پیدا کنیم. لذا هیچگاه نباید نسبت به هیچ کار رحیمانه ای بی توجه باشیم، هر قدر که اون کار در چشم دیگران کوچک جلوه کنه. پیامبر فرمود مبادا که چیزی از کار پسندیده را حقیر بشماری، مبادا که چیزی از کار پسندیده را حقیر بشماری، اگرچه به اندازه خالی کردن دلو خود در ظرف طلب کننده آب باشد یا در آن حدی باشد که با چهره گشوده با برادر خود سخن بگویی. ببینید اون پیامبری که به معراج رفته بود از این نکات لطیف هم غافل نبود. می فرماید هیچ کار پسندیده ای رو شما حقیر نشمرید، هرچند به این حدی باشه که وقتی با دیگران معاشرت میکنید، دیگران رو میبینید، با لبخند و تبسم با اونها برخورد کنید. بعضی از ماها اونقدر خسیس هستیم که دریغ میورزیم از لبخند بر دیگران. برای لبخند زدن که از کسی مالیات نمیگیرن، چرا اینقدر ما خسیس هستیم در لبخند و تبسم؟ پیامبر میفرماید که همین کارهای به ظاهر کوچک رفته رفته رحمت و نیکوکاری رو در ما ریشه دار میکنند، در ما نهادینه میکنند و در ما به صورت یک عادت در میان. یعنی ما عادت میکنیم به مهربانی، عادت میکنیم به نیکوکاری. و دومن رحمت و نیکی ما به دیگران حس نیکوکاری رو در اونها هم بیدار میکنه، یعنی در اونها این تمایل رو ایجاد میکنه که اونها هم مهربانی کنن، اونها هم رحمت داشته باشن، اونها هم شفقت داشته باشن. لذا به مرور زمان ما بر حجم رحمتی که در جامعه خودمون داریم اضافه میکنیم و این معنای اون حکمت پیامبر هست که رحمت یک امر بالنده و زاینده هست. سخن درباره رحمت در آینه پیامبر نیمه تمام ماند و با عنایت خداوند در برنامه آینده درباره آموزه‌های دلنشین و نیکوی پیامبر درباره رحمت صحبت‌های بیشتری رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.